این ترس هایی که از جاهای مختلف به ما میرسه یه تفکر نقاد داشته باشیم به عبارت دیگه.
بله با قضیه کنار بیام. سپاسگزاریم از شما آقای بحرینیان. برایند نکاتی که شما فرمودین این بود که به حال آرامش رو در بین خودمون و اعضای خانوادهمون حکم فرما بکنیم و سعی بکنیم که با عطوفت و مهربانی با همدیگه برخورد بکنیم و با این قضیه به نوعی کنار بیایم. ممنون و سپاس از شما. ان شاءالله در روزهای آتی هم از وجودتون استفاده خواهیم کرد.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان خوبم با شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندان.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا. سبحان من یموت و یحیی و لا اله الا هو الذی خلق الارض و السما. آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که در پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون با حضور کارشناسان و سروران عالی مقامی که حضور داره تلاش می‌کنه بکاوه، بجویه و بیابه آنچه که به عنوان اصلی‌ترین مواد در مسیر آسیب‌شناسی و یا البته در مواردی حاشیه‌هایی که گریبان فعالیت‌های فرهنگ هنری کشورمون رو می‌گیره، نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب خدمت شما تقدیم میشه سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندانه. اجازه میخوام که ابتدا عزیزان و سروران عالی مقامی که در استودیو حضور دارن رو یکان یکان خدمت شما معرفی بکنم. با طرح مقدمه بحث رو آغاز میکنیم. افتخار میزبانی داریم از استاد سهراب هادی، نقاش، کارشناس هنرهای تجسمی، منتقد و پژوهشگر هنر. شبتون به عشق جناب هادی، خوش آمدید.
متشکرم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو در هر جای کره خاکی که هستن.
مهمانید و عزیز. دیگر مهمان گرامی برنامه سرکار خانم مژده طباطبایی زواره، مدیر گالری مژده، کارشناس هنری و البته نقاش. شبتون بهشت. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه هموطنامونم در این سرزمین. امیدوارم که حال همگیشون خوب باشه.
امید. و در نهایت سومین مهمان عزیزمون جناب آقای علی قهرمانی، نقاش، خطاط و مرمتکار آثار نقاشی. شبتون به دل. خوش آمدید.
درود بر شما
و درود بر شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
مهربانید و عزیز، و آنچنان که مدام رسانه داره توصیه میکنه، امیدوارم که رخت عافیت، سلامتی، شادکامی و تندرستی همواره هم قدم جسم و نازنینتون باشه. توصیه های بهداشتی هم لطفاً جدی بگیرید و امید که همواره سلامت باشید و از این تلواسه و دلپریشی ویروس کرونا که گرفتار ملت عزیز ایران شده هم بگذاریم. امید. مبحث عدم توجه به هنرمندان، به ویژه هنرمندان خلاق، مفهومی به عنوان اقتصاد نحیف، گاه بیمار و در مواردی اقتصاد عجیب و غریب هنر کشورمون، یکی از مواردی است که شاید بیش از هر چیزی فعالانی که عاشقانه در این عرصه کار میکنن و با مناسبات اقتصادی اصلا سررشته این ندارند، مایهی برای سوء استفاده برخی از افرادی میشه که به اسم سرمایه گذار در کشور ما حضور پیدا میکنن و بدون اینکه شاید صداقت در رفتارشون داشته باشند، هنرمندان رو اگر نگوییم سرکیسه، ولی از کار هنریشون بیش از پیش دل زده می کنند. به هر حال معیشت برای هر انسانی از جمله خانواده شریف، نجیب و اصیل هنرمند کشورمون، و چه حیف وقتی که او سالها چشم، وجود، جسم خودش رو برای خلق یک اثر هنری میگذاره و در نهایت با یک دریافت یک مبلغ بسیار بسیار ناچیز خبر فروش اثر خودش رو با میلیون‌ها دلار یا میلیاردها تومان میشنوه، بدون اینکه سهمی از آن چیزی که از عصاره وجود او، از جوشش او، از نگاه هنری و خلاقیتش سرچشمه گرفته، فقط جیبش از نظر مالی خالی بوده، گرفتار این مبحث از سوی دلالان یا به اصطلاح سرمایه گذاران هنری بشه. با اجازه سرکار خانم طباطبایی که همواره سنت این برنامه بر این است که بحث رو با خانم ها و بانوان عزیز ایران زمین آغاز بکنیم، سراغ جناب آقای هادی بزرگوار میریم، همچنین از آقای قهرمانی هم اجازه میگیرن. پرانتز خیلی کوتاهی هم باز کنم، تایکوانده محترم داره به من تذکر میده که خیلی دارم صحبت میکنم، کوتاه میکنم کلامم رو. خارج از استودیو 15 دقیقه افتخار همکلامی با سرکار خانم طباطبایی رو داشتم و شاید خلط دریافت ما از یک واژه ثابت به نام دلال بحث امشب رو کمی با چالش جدیتر مواجه بکنه، ولی برای اینکه بر یک نبات ثابت استوار باشیم، جناب هادی بزرگوار، وقتی درباره دلالی صحبت میکنیم در هنر درباره چه داریم صحبت میکنیم؟
به نام پروردگار هستی آفرین و خداوندگار هنر، وقتی که به حقیقت انسان توجه بکنیم،
بله،
و به حقیقت زیبایی، هیچ زبانی قدرتمندتر از هنر قادر نیست که این حقیقت و این زیبایی رو بیان بکنه و نگاه مخاطب رو به این حقیقت که جلوه ذات تفکر انسان است که در آفرینش خلاقیت‌های هنری هنرمند جلوه پیدا کرده است، چه در جمال یک اثر هنری تجسمی، چه در سینما، چه در شعر، چه در ادبیات، وقتی که این بروز پیدا میکنه نقش خودش ایفا کرده،
بله،
چون مخاطب رو دعوت به فلاح میکنه، دعوت به توسعه میکنه. همه جوامع هم زمانی رشد میکنن که توسعه انسانی در این جوامع صورت بگیره، و توسعه انسانی صورت نمیگیره مگر اینکه گفتمان شناخت حقیقت زیبایی و تعالی انسان از طریق هنر در جوامع زمینه ظهور و بروزش فراهم باشه، که متاسفانه در جامعه ما این زمینه بسیار زمینه سترون و در واقع راه پرسنگلاخی است.
درست.
اگر این مقدمه کفایت میکنه من فرصتی رو باشم که دوستان فرمایشاتشون داشته باشم، بعد این بحث رو تحقیق
کلامی هم با سرکار خانم طباطبایی همراه باشیم و بعد رفت و برگشتی داریم و بحث رو ادامه میدیم. خب سرکار خانم طباطبایی، چون که عرض کردم خدمت دوستان عزیز شنونده که خدای نکرده بحثمون دوچار زمان حداقل بر گردن من نشه، از شما بپرسم تعریف دلال در حوزه فعالیت هنری رو.
قبل از هر چیز من میخوام یه توضیحی رو بدم به عنوان یک نگارخانه دار.
بله بله.
میخواستم که خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که این چون اعتقاد شخصی من هست، اگر که نگارخانه‌ای هست، اگر گالری یا موزه‌ای هست، در صورت این گالری، موزه و نگارخانه فعالیت هنری خودشو یا کار بیزنسی خودشو میتونه آغاز بکنه و ادامه دار داشته باشه که هنرمندی وجود داشته باشه. بنابراین بعضی از اصناف وابسته به همدیگه هستن، یعنی وقتی هنرمند کار خودش رو تولید میکنه، عرضه میکنه و میخواد به مرحله نمایش و ارائه نزدیک کنه، زمانی هستش که دیگه قراره که اون تبادل مالی اتفاق بیفته و اونجاست که واسطه هایی، من از واژه دلالی میخوام یکمی گریز کنم و دوری کنم، واسطه هایی شکل میگیرن برای کمک کردن به این جریان. حالا من اسمشو میذارم گالری دارها یا نگارخانه دارها که یا منیجرها، ایجنت های هنرمندا که در تمام دنیا رایجه و این کار انجام میشه که کمک میکنن به هنرمند برای این تبادل مالی، یعنی پرزنت کردن، عرضه کردن اثر هنری، نمایش دادن اون اثر، معرفی هنرمند و معرفی یک سری مجموعه دار علاقمندان به هنر و اون کالا که هنر هنرمند هست عرضه بشه و نهایتاً فروخته بشه. یعنی در واقع اگر بخوایم که یک جوری به قضیه نگاه کنیم که ما داریم یک کالایی رو به اسم هنر که خالقش و تولید کنندش هم هنرمند هست در مکانی مثل نگارخانه عرضه میکنیم، بله، و به فروش میرسونیم. طبیعتاً بابت این پریزنتیشن و ارائه، عرضه و معرفی هنرمند به جامعه هنری به شکل شایسته‌ای که شأن هنرمند حفظ بشه، بهایی رو نگارخانه دار دریافت میکنه. درست. که چراغی روشن بمونه که بتونه به این فعالیت فرهنگی ادامه بده. تا اینجای کار من فکر میکنم قضیه خیلی قضیه شفافی هست. وقتی کار با مشکل مواجه میشه که این تعادل به هم بریزه، یعنی این که اون اتفاقی که بین هنرمند، هنر عرضه شده و نگارخانه دار و نهایتاً مخاطب و خریدار به عنوان طرف سوم قضیه تعادل رو به هم بریزه هست که ما دچار مشکل میشیم. اگر اون اثر هنری دارای اشکال باشه، خریدار اثر هنری معترض میشه. اگر قیمت اون اثر خارج از عرف باشه و برعکسش، اگر آنچه که نصیب در واقع هنرمند میشه غیر عادلانه باشه، هر کدوم از این اتفاقات باعث میشه که مشکل ایجاد بکنه. و از همه مهمتر این وسط نقشیه که نگارخانه دار با عنوان نقش نفری که حامی هنرمند و در واقع بیان زبان هنرمند برای بیان اثر هنریش به خریدار هست، که نقش اون هست که اینجا در واقع مشکل ایجاد میکنه، اگر که حواسش نباشه به هنرمند، حواسش نباشه به مخاطب. به همین دلیل هم هست که کار گالری داری یه کار پیچیده و مشکلیه، به خاطر اینکه زبان هنر زبان خاصیه، همینطوری که استاد هادی فرمودن، و ما به عنوان واسطه بین این مجموعه بایست که کارمون رو به درست‌ترین شکل ممکن انجام بدیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از سرکار خانم طباطبایی. خب اجازه می‌خوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران چه تدارک دیدن. در بازگشت بار دیگه با گفتگوی فرهنگی با شما همراه خواهیم بود. آنچه که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی با محور سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندان است. با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان استاد سهراب هادی، نقاش، کارشناس هنرهای تجسمی، منتقد و پژوهشگر هنر، سرکار خانم مژده طباطبایی زوار، مدیر گالری مژده، کارشناس هنری و نقاش، و جناب آقای علی قهرمانی، نقاش، خطاط و مرمتکار آثار نقاشی. در فصل نخست با روایت جناب آقای سهراب هادی و سرکار خانم طباطبایی سعی کردیم که به یک خط ثابت در تعریف جایگاه دلال و واسطه گالری و هنرمند و مخاطب عنوان دیگر از لاء این مثلث آشنا بشیم. خب جناب آقای قهرمانی عزیز، از شما پرسشم رو به نوعی دیگر مطرح میکنم به عنوان کسی که دستی گرم بر عرصه تولیدات داری در قامت نقاش، خطاط و مرمتکار آثار نقاشی. تا چه حد، درسته این رو من میپذیرم که میزان داد و ستد مسائل مالی در حوزه اقتصاد هنر ما به هیچ وجه در شأن جنس تولیدات نام هنرمندان ما نیست، اما تا چه حد شما به عنوان یک نقاش، یک خطاط، مرمتکار آثار نقاشی احساس میکنید که حق خودتون رو ممان یک هنرمند دارید دریافت میکنید، و تا چه حد این جیب خالی شماست و سودی که نصیب دلالان، واسطه ها یا دوستان دیگر در این تعریف در حقیقت قرار میگیره؟
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، فکر میکنم نکته‌ای که باید اینجا مجددن یادآور بشیم اون عنوان کلمه دلال هست که من خودم خیلی موافق این موضوع نیستم. بله. من به عنوان نقاش سالهاست دارم کار میکنم به طور تجربی، خانم طباطبایی هم با دوستان آقای هادی میشناسم بنده رو، اما چون شرایط روز این اجازه رو به ما نمیده که صرفا از راه کار نقاشی و خطاطی گذران امور بکنیم، اینه که به هر حال من فکر میکنم اکثر هنرمندا مجبورن مشاغل دیگه ای داشته باشن. من سالهاست که مرمت رو کنارش انتخاب کردم و خوشبختانه مشکلی از موبت نداشتم و کارم داره پیش میره. این کاری که انتخاب کردم با کارم یه همخوانی داره و به هر حال
بله.
دارم از این نظر کار میکنم. نکته دیگه ای که میخواستم خدمت شما شنوندگان، شما و شنوندگان یادآور بشم، مسئله فروش آثار توسط گالری دار هست. گالری داری یک تخصصه و هنرمند الزاماً نمیتونه متخصص فروش آثار باشه.
بله.
حالا خوشبختانه گالری دارا هستن که خودشون نقاشن، مثل خانم طباطبایی خودشون نقاشن.
درسته.
اما در کار گالری داری یک تخصص دارن. من خودم سالها ازشون نقاشی ندیدم و اگر کار میکنن حداقل نمایشگاه ازشون ندیدم. این کار یه تخصصه و عده از هنرمندان خودشون میان گالری تأسیس میکنن، هنرمندان شناخته شده. ما تو جامعه داریم میبینیم اینا هیچ کدومشون در ارائه و فروش کارشون موفق نیستن، چون اون تخصص و اون تجربه رو که باید داشته باشن ندارن. ما تو ایران جایی رو نداریم که آموزش بده گالری داری رو. آموزش گالری داری یک تخصص و تجربه است و بنابه مقدار سالهایی که کار میشه و پیگیری اون گالری دار و اینکه میخواد به هر حال آثار هنری رو به جامعه ارائه بکنه.
من که هنوز پاسخ خودم رو نگرفتم، اجازه میخوام که من یک خاطره ای رو از یکی از اساتید به نام نقاشی خط کشورمون یاد بکنم. از ایشون این اجازه رو برای نقل خاطره دارم. جناب اسرافیل شیرچی نمایشگاهی رو در سال 96 از نقاشی خطاشون در گالری نیاوران میگذارن و دوستانی که اونجا حضور دارند با توجه به حضور جناب آقای اسرافیل شیرچی ازشون میخوان که کسانی که در حقیقت به عنوان بیننده در این گالری حضور پیدا میکنند حالا فصلی از نقاشی ها یا خطاطی های نقاشی ها، منظورم از نقاشی خط ها و خطاطی های جناب آقای شیرچی را مشاهده کنن که ایشون با چه تکنیکی به چه شیوهی در حقیقت انجام میدن. نمایشگاه تمام میشه و خب این آثاری که جناب شیرچی هم هر روز تا شب که اونجا هستن انجام میدن روی میز خیلی صادقانه میگذاشتن تا فردا بیان و دوباره انجام بدن. بعد از 10 روز تاریخ نمایشگاه، چیزی حدود 5-6 ماه بعدش، اون دوستان یا عده‌ای که به هر حال به اون کاغذا دسترسی داشتن، حالا یا وصل بودن به نیاوران، گالری نیاوران، یا نبودن الله اعلم، این کارها رو قاب میکنن و کمترین قیمت 120 میلیون، بیشترین قیمت 250 میلیون دلار در دبی. به فروش میرسه. اسم این چیه؟ این گالری داریه تخصص دلالیه؟ اینجوری بپرسم که حداقل متوجه بشه.
قیمت هایی که اول فرمودید اصلا قیمت ها صحت نداره چه این چیزی؟
ثبت شده توی گالری تهران 96 ثبت شده تابلوی 120 میلیونیش.
120 میلیون تومان یا 120 میلیون دلار؟
120 میلیون تومان.
خب 120 میلیون تومان. ببینید ممکنه در خارج از ایران در حراجی ها و کشورهای دیگه ممکنه با یه قیمت های خرید فروش هایی بشه. وقتی اون پول رو اینجا تبدیل میکنیم به پول کشور خودمون معادلش ممکنه یه رقمی بشه، اما در ایران من به تجربه خودم نمایشگاهی که داشتم فروش آثار با درآمد جامعه و مردم تقریبا همخوانی داشته. اگر خارج از این باشه من فکر میکنم یک بازی دیگری شکل میگیره و اون بازی مجموعه دارهاست و حراجی ها که اصلا یک شکل دیگری است و در جای دیگری است که خارج از محدوده گالری اتفاق میفته.
خب این نمایشگاهی که خودم با چون طرفدار کارهای جناب شیرچی هستم که حضور داشتم تو خود همین نمایشگاه، چون میفهمید که بر اساس ثبت اقتصاد فرهنگی خانواده قیمت میخوره که توی همینجا یک تابلو 120 در 180 دیدم که 250 میلیون تومان در گالری نیا بران پاش قیمت خورده بود، از اسماء حسنا هم بود و از کارهای جناب آقای شیرچی، ولی این اتفاق میگم افتاده. من الان دنبال این دارم میگردم که این کار اسمش چیه؟ این کار اسمش واسطه است؟ این کار اسمش دلالیه؟ به هر حال ایشون صادقانه است به خاطر خواسته ای که ازشون خواستن، همونجوری که مردم میومدن کارا رو میدم، من مخاطب میرفتم این کارا رو میدم، خطاطی ایشون رو هم میدیدم که خب قلم رو چگونه بر دست میگیرن، چگونه از این تلفیق رنگ ها در به دست آوردن دو هنر مجاور یعنی نقاشی و خطاطی دارن استفاده میکنن. و خب شبم روی میز میمون تا فردا که بخوام در کل این ده روز و در نهایت تابلوهای من، نقاشیهای من، سیاه مشقای من، اسمش هر چی که هست با شکل تخصصی، یه همچین بلایی سرش میاد. الان اسم این چیه؟ به من بگید که اسم این چیه، من کلا از این قبل بس میگذرم.
ببینید آقای اسرافیل شیرچی خب از هنرمندای شناخته شده در جامعه هنری هستن، طرفدارایی دارن، آثارشون هم به هر حال آثار خیلی خوبی بوده تو این سالها، مخاطبان زیادی جذب داشته. اما من فکر کنم اینجا قیمت که فرمودید در تخصص خانم طباطبایی باشه و فکر کنم ادامه بحث
باشه. قیمت من در روی کار، این کار اسمش چیه خانم طباطبایی؟
من دقیقا این ماجرا رو میدونستم چون ارادت ویژه دارم خدمت بله. استاد شیرچی از اینجا هم خدمتشون سلام عرض میکنم اگر که صدای ما رو میشنوند، چون هنرمند نازنینی هستند. من از این اتفاقات بیشمار افتاده قربون و به گوش ما هم رسیده بله. هنرمنده هم بسیار شکوایه کردن، خیلی وقتا هم دستشون به جای بند نیست و کاری هم نمیتونن بکنن. درست. و واقعا مایه تأسف. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که اینجا ما باید بهش خیلی دقت کنیم که فکر میکنم کار کارشناسایی مثل استاد هادی و بقیه دوستان و اساتید باشه، این هستش که ما هیچ حقوق، در واقع هیچ هنرمندی از حقوق فردی خودش در ارتباط با نگارخانه، در ارتباط با فضاهای این چنینی آگاه نیست. هیچ گالری داری، شاید همینطوری که آقای قهرمانی گفتن، ما آموزش گالری داری هم ندیدیم، نمیدونیم بر. نمیدونیم باید چگونه رفتار کنیم، نمیدونیم چه حق و حقوقی داریم و گالری ها اساسنامه ندارن. من خودم چندی پیش داشتم به همکاران میگفتم که خوبه که ما یه اساسنامه برای خودمون تنظیم کنیم که هر از چندگاهی به اون اساسنامه مراجعه کنیم که یادمون نره تعهداتی که خودمون به خودمون دادیم و خواسته هایی که برای خودمون تو ذهنمون در نظر گرفتیم. بزرگترین مشکلی که تو این سرزمین وجود داره اینه که هیچ، نمیگم وزارت ارشاد چرا کرده، قانون مدونی داره در رابطه با حقوق گالری ها، اینکه گالری ها بایستی که چه اصولی رو داشته باشن، چه میزانی، مثلا فرض بفرمایید درصدی که میخوان از هنرمند بگیرن به چه شکله، ولی فرمایشی که شما فرمودین در مورد، خواهش میکنم، فرهنگ سرای نیاوران، خب این کارا در واقع به سرقت رفته و بعدا رفته اونجا و فروخته شده به قیمت ها و مبالغ عجیب غریبی. این رو شما نمیتونید اسمش رو دلالی یا هرچی بگذارید. وقتی بحث دلالی یا واسطه‌گری مطرح میشه، مفهومش از نگاه من متخصص کار گالری داری چیز دیگریست. مفهومش اینه که دو نفر در واقع در عرصه خرید و فروش اثر هنری یک پورسانتاجی رو با عنوان حق و زحمه برای خودشون در نظر بگیرن و اون کار رو انجام بدن، که این ما بهشون میگیم، اصولا بهشون میگیم واسطه یا واسطه‌گری. از واژه دلالی در فاز هنری کمتر استفاده میکنیم، چون شأن هنرمند زیر سوال میره و اون اثر هنری. حالا اگر که بعضی از متاسفانه توی این رشته خاص برای انتفاع بیشتر این معادله رو از عرفش خارج بکنن، از اونجا به بعد دچار مشکل و بحرانی. آنچه که اتفاق افتاده در کل دنیا در مورد دلالی به قول شما آثار هنری در همه کشورها اتفاق افتاده. بزرگترین ماجراش هم من فکر میکنم در مورد ونگو که در تمام طول زندگیش اثری نفروخت، ولی بعدها میبینیم که در حراجی های معتبر به چه قیمت های آثارشون فروخته میشه. بنابراین هنرمندا متاسفانه توی این ماجرا مغموم میشن، ولی اصل ماجرا اینه که هدف گالری دار بایستی این باشه که ارزش‌ها و ویژگی‌های اثر هنری رو درک و شناسایی کنه. آنچه که هنرمند بلد نیست انجام بده که خرید و فروش آثار هنری و معرفی اثر خودش هست رو به جامعه هنری آنطور که شایسته و بایسته است، چون هنرمندا خیلی وقت خوب بلد نیست از صحبت کنن، معرفی کنه و به جایگاه خودشون برسونه. حالا بعده که ما هنر رو با مسائل مالی بخوایم که قیاس کنیم، چون در بحث کارشناسی قیمت که با ما هم مطرح میکنن خیلی وقتا واقعا نمیشه که قیمتی گذاشت برای اثر هنری که بخوام با اون قیاسش کنم، ولی در مجموع وظیفه گالری دار این هست که شأن هنری هنرمند رو حفظ کنه و بتونه معادلات مالی براش تعریف بکنه.
بی‌نهایت سپاسگزارم جناب هادی، نکته بسیار بسیار درستی رو سرکار خانم طباطبایی اشاره کردن و من فکر می‌کنم قطعاً با توجه به سابقه سابقه و تجربه غنی که شما دارید حتما میتونید تو این زمینه کمک بکنید. واقعا هیچ تردیدی تو این نکته وجود نداره که هنرمندای ما از حقوق فردی خودشون در ارتباط با مسائل مالی آگاهی ندارن، آموزشی هم دیده نمیشه. این مسئله باید توسط چه نهادی، این حلقه مفقوده توسط چه نهادی باید حل شه؟ مطالبه باید از سوی هنرمندا باشه، وزارت ارشاد باید پیش قدم بشه یا چیزهای دیگر؟
بله، دقیقاً رسیدیم به اون نقطه اساسی بحث که میتونه یک زمینه هایی رو روشن بکنه. من با رجوع به تاریخ هنر ایران، هنر معاصر، و با رجوع به تاریخ پیدایش گالری ها در ایران قبل و بعد از انقلاب، یکی دو نکته رو عرض میکنم و استفاده کردم از سر دیدگاه عزیزان سرکار خانم طباطبایی و جناب آقای قهرمان. خود شما هم اشارات اساسی رو داشتین که
مهربانی.
این حلقه های مفقوده کجاست؟ ببینید اساسش باید سازوکار به وجود بیاد.
بله.
این یه مطلب که سازوکارش رو تعریف میکنیم، مصداقاش هم ارائه میدم خدمتتون. اما نکته اساسی که وجود داره، ما اگر اقتدا بکنیم، من قبلن هم از همین تریبون عرض کردم که پیرتوس حکیم ابوالقاسم فردوسی میفرمایند که هنر برتر از
گوهر آمد.
این یه اصل انسانیه، یعنی حکیم توس این حکمتی رو که در این بیتشون هست و یا در این کلمات قصارشون هست، یعنی هیچگاه نیایید و نخواهید که هنر رو با اقتصاد و با پول ارزیابی بکنید.
بله.
این واقعیت است، ولی متاسفانه این موضوع به وجود اومده. حالا در ایران دیگه الان دارن سبقت میگیرن از این قضیه. اما اگه برگردیم به مثلا پیدایش تالار ایران که منصور قندریز به وجود بردند و بعدها وقتی که قندریز مرحوم شدن معروف شد به تالار قندریز، و یا استاد محمود جوادی پور گالری آپادانالی که داشتن.
بله، بله.
و دیگران، همه این کسانی که گالری داری رو به وجود بردن در ایران و بنیان گذارش بودن، انسان‌های شریف بزرگ دارای موقعیت فرهنگ هنری بودند و این مکان‌ها رو به عنوان دلالی نه، به عنوان محضر وصل.